بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که اگر کسی احتمال بده که یک دلیل در مانحنفی که عبارت از حرمت حفظ کتب زلال باشه، یک دلیل اجماع، جواب این حرف این است که اولا ادعای اجماع حتی در این مسئله نشده، یک ادعای لا خلاف در این مسئله هست، ولو اینکه در بعضی از تعبیرات شیخ انصاری قدس سره می‌فرماید این ادعای لا خلاف کمتر از ادعای اجماع نیست. حالا لو فرض که ادعای اجماعی هم شده باشه، اولا خب ادعای اجماع شده و اجماع منقول این حجیتی ندارد. بر فرض که در ما نحنفی یک اجماع محصلی وجود داشته باشد، به دو دلیل این اجماع محصل برای ما نحنفی اثری نمیتواند داشته باشد. دلیل اول اینکه اجماع محصل در مسائلی به درد میخورد که مستند مجمعین قطعا او احتمالا معلوم نباشه، اما اگر مستند مجمعین این وجوه مختلفی باشه که در مسئله ما ذکر کردیم، این دیگه اجماع در چنین صورتی که استناد به وجوه مختلفه داشته باشد، اجماع نمیتواند اصالت پیدا بکند و حکایت از رأی معصوم علیه السلام داشته باشد، بلکه باید تمام نظر را متوجه اون وجوه بکنیم، ببینیم آیا اون وجوه از نظر ما تمامیت دارد یا ندارد. و وجوهی رو که ملاحظه کردید تقریبا همه اونها مورد مناقشه بود و صلاحیت برای استدلال نداشت. این اولا. و ثانیا اجماع یک دلیل لفظی نیست که ما تابع لفظ باشیم و هر مقداری که لفظ سعتن و زیغن دلالت میکنه ما هم همون مطلب رو قائل بشیم. به اصطلاح علمی اجماع دلیل لبیه و ادله لبیه رو باید بر قدر متیقن از مفادش اکتفا کرد. اون وقت ما یک مدعای رو با یک توسعه زیاد این رو بخواهیم دلیلش رو اجماع قرار بدیم که اجماع فقط قدر متیقن رو دلالت داره و زائد بر قدر متیقن رو دلالت نمی کند، نمی تواند اجماع چنین حجیتی داشته باشه و چنین دلیلی قرار بگیره. پس اگر کسی در ما نحن فی خیال بکند که با قطع نظر از ادله‌ای که ذکر کردیم می توانیم از اجماع استنباط بکنیم و دلیل بر مسئله رو اجماع قرار بدهیم، این طور نیست مسئله. عرض کردیم که دو نکته در اینجا باقیه، ما این دو نکته رو باید عرض بکنیم. اولا کتب زلال، مقصود از کتب زلال چیه که ما این همه صحبت میکردیم که حفظش و درسش و بحثش و قرائتش و تعلیمش و تعلمش و اینها همه حرامه؟ کتب زلال، مقصود از کتب زلال چیه؟ کلمه زلال خب نوعنم در قرآن شریف در مقابل هدایت قرار میگیرد. یزل من یشا و یهدی من یشا، زلالت در مقابل هدایت. اون وقت اگر زلالت در مقابل هدایت شد، کتب زلال معناش چیه؟ یک دقتی باید در این معنا بشه. اگر یک کتابی مقصود از تألیفش و مقصود از تنظیمش واقعا گمراه کردن مردم باشه، اقواء و انحراف مردم باشه، که اصلا این کتاب به همین منظور نوشته شده، به همین منظور تألیف شده، این دیگه قدر متیقنه از کتاب زلال همین معناست. یعنی کتابی که مقصود اقواء مردمه، مقصود انحراف مردم از عقاید حقی که دارن. مثلا البته این نکته هم مخفی نمانه که لازم نیست که کتاب زلال از بای بسم الله تا تای تمتش تمام جملاتش موجب اقوا و زلالت بشه. کتاب زلال چه بسا گاهی به عنوان خلط مبحث یا به واسطه اقراض دیگه گاهی مطالب صحیح هم درش هست، ولی چه بسا هدف از ذکر اون مطالب صحیحه گم و گور کردن مطالبه. بخوان به اون شخص خواننده مثلا بفهمانن که باید مطالعه کنیم، ما غرض سوی نداریم، لذا این مطلب رو هم ذکر میکنیم. اما هدف از تألیف کتاب مسئله اقواء مردمه و انحراف مردمه، ولو اینکه چند جمله یا چند مطلب واقعی و غیر زلال هم درش پیدا بشه، ولی عرف میگه این مجموعه کتاب زلاله، کتابیست که برای انحراف مردم نوشته شده، مثل بعضی از کتاب هایی که پی زمان نهازا هم عرض می شود منتشر میشه، که اخیراً هم یک کتابی از عربستان، بعضی از اینهایی که عمره رفته بودن کتاب مجانی بهشون داده بودن، معلوم شد این کتابا رو کاسبا و یا ماشیندارا یا امثال ذالک مجانی پخش میکنن. عنوان کتابم عنوان جالبی بود، اهل بیت از خود دفاع میکنن. آدم وقتی که این عنوان رو میبینه، خب میبینه عنوان خوبیه، اهل بیت از خود دفاع میکنند، علیهم السلامش رو هم داره. ولی وقتی که داخل کتاب رو انسان ملاحظه میکنه، میگه از ابتداء کتاب تا انتهاء کتاب تمام مطالب حق شیعه رو مورد انکار قرار داده و مورد بحث قرار داده و خودش رو هم به عنوان یکی از نویسندهش مستعاره، خودش رو هم به عنوان یکی از تربیت شدگان در نجف و مجتهد معرفی میکنه، ولی سر تا پا علیه شیعه و مطالب شیعه من الاول الالآخر، از خمس بگیر، از متعه بگیر، از مسائل ولایت بگیر، مسائل مختلفه دیگر بگیر، پیداست که خب این کتاب کتاب زلاله، نویسندش هم یک شخص مستعاری به این عنوان خودش رو معرفی میکنه. منتها از باب این که لا حافظت لکذوبن و آدم دروغو بالاخره در گوشه و کنار رسوایی خودش رو روشن میکنه، به دست خودشم رسوایی خودش رو روشن میکنه، میگوید که من در یک خانواده مذهبی کربلایی متولد شدم، بعد علاقه به تحصیل مستعار البته علاقه به تحصیل پیدا کردم، لذا مشرف شدم به نجف. در اون وقتی که من مشرف شدم به نجف، زعامت حوزه نجف با سید محمد حسین کاشف الغطا بود. فرق بین سید و شیخ نمیده که کاشف الغطا شیخ بوده، شیخ محمد حسین، این میگه سید محمد حسین کاشف الغطا. او وقت یک جام تعبیر میکنه که من مجتهدم، معذالک خب شما فضلا با آشناییتون با مطالب فقهی میدونید که کلمه صیغه یک کلمه اصطلاحی فقهیه، در مطلق سیاق عقود به کار میره، صیغه عقد بیع، صیغه عقد نکاح، صیغه عقد مضاربه، این مردم عوامن که کلمه صیغه رو در متعه به کار میبرن. این در تعبیرات خودش به جای این کلمه متعه رو به کار ببره، کلمه صیغه رو به کار برده. پیداست که انقدر عوامه، و الا کسی که درس خونده باشه، یه طلبه شرح لو میخونم، نمیاد به متعه بگه صیغه. صیغه یک عنوان عامیه، صیغه عقد بیع، عقد نکاح، عقد مضاربه، عقد فلان، عقد فلان. ولی اجمالا سر تا پای این کتاب عرض می شود که اشکال به مذهب تشیع و تعریف از اونهایی که علیه مکتب تشیع یک نوع فعالیتی داشتن، یک نوع کارهایی رو انجام دادن، عرض می شود از اینها خیلی تعریف میکنه که حالا من دایی ندارم اسم اون اشخاص رو ببرم. خب پیداست که این کتاب برای اغواء مردم نوشته شده. هر زوار ایرانی هم که میره جنسی رو خریداری بکنه، بعضی از کاسبا یکی از این کتاب ها رو مجانی بهشون میدن، یا در هتل هایی که زندگی میکنن افرادی هستن 20 تا 20 تا 30 تا 30 تا میان از این کتاب ها در اتاق ها پخش میکنن، بدون اینکه پولی هم مطالبه بکنن مجانی کتاب ها رو در اختیار اینها میگذارن. پس قدر مسلمه از عنوان کتاب زلال عبارت از همین نوع کتاب هاست. کتابی که برای اقواع مردم نوشته شده، برای انحراف مردم نوشته شده. مردم عوام هم چه میدونن؟ قدرت ندارن بر اینکه این اشکالات رو جواب بدن و یا بفهمن که این مطالبی که این میگه آیا واقعیت داره یا واقعیت نداره، چه بسا تحت تأثیر قرار بگیرن. لذا ما اعلام کردیم اونجا که بگید به حجاج و معتمرین که اون کاسبی که این کتاب رو منتشر میکنه اصلا جنس خریدن از اون کاسب حرامه، نه کتاب گرفتن، فقط رفتن در دکانش هم حرامه. تا این درجه باید با اینها مبارزه کرد. حالا که اینها اینجور فعالیت غیر صحیح میکنن، باید در مقابلشون کاملا انسان بایسته. این تقریبا قدر متیقنه از کتاب زلاله. بعضی از کتاب ها هست که مقصود نویسنده اقوا و انحراف طرف نیست، بلکه شاید یک مقصد عالی هم داشته باشد. مقصدش این باشه که این مثلا به یک حقایقی دست پیدا بکنه، یک واقعیاتی رو درک بکند. ولی این به واسطه اینکه فهمش قاصره و درکش درک کاملی نیست، وقتی که برخورد با این مطالب میکنه، یک مسائل غیر واقعی استنباط میکنه، یک مطالب غیر صحیح رو برداشت میکنه. شاید بعضی از مسائل فلسفی و عرفانی چنین باشه که مقصود نویسندگانشون انحراف و اضلال نیست، چه بسا اونها واقعا نظر بالایی رو هم داشته باشن. ولی چون فهم ها قاصره و بعضی از فهم های قاصر نمیتواند حقیقت مطلب رو دریافت بکنه، این سوء برداشت داره، انحراف پیدا میکند، زلالت و گمراهی پیدا میکند. لذا برای خود من نقل شده، این نقله که من دارم براتون ذکر میکنم. در اون ایامی که امام بزرگوار در قم بودن و اشتغال به تدریس مسائل فلسفی و امثال ذلک داشتن، قبل از اینکه بیشتر اشتغال به فقه و اصول و امثال اینها پیدا بکنن، ایشون یه درس فلسفی تو منزلش داشت، یه 7-8 نفرم شرکت میکردن که ظاهرن یکی از شرکت کنندگانم مرحوم شهید علامه مطهری بوده. یکی از اونهایی که در اون درس شرکت میکرد برا من نقل کرد بلاواسطه، گفت یک روزی ایشون آمدن برای تدریس همون فلسفه، نگاه کردن دیدن که یک نفر به شاگردان اضافه شده و چون وضع اون یک نفر روشن نبود که آیا این از نظر استعداد و ادراک قدرت فهم مطالب رو داره یا نه، این ناقل برا من نقل کرد که اون روز امام درس نگفت، به مجردی که نگاش افتاد به اینکه این شاگرد اضافه شده و وضع این شاگردم برای ایشون روشن نبود، اون روز از درس گفتن امتناع کرد، اصلا درس نگفت. این برا خاطر این است که همه درک‌ها یک نواخت نیستند و همه نمیتوانند همه مسائل رو درک بکنند. بعضی از مسائل رو یک وقت جور دیگه درک میکنند، خلاف واقع رو درک میکنند، یک حالت زلالت و حالت گمراهی براشون پیدا میشود. لذا باید در اینجور مسائل واقعا تفصیلی انسان قائل بشه، ببینه آیا این درکش به اندازه این هست که این مسائل رو بفهمد، یا اینکه نمیتونه بفهمه. اگر نمیتواند بفهمد و سوء برداشت پیدا میکنه، این کتاب نسبت به این عنوان کتاب زلال پیدا میکند، ولو اینکه نسبت به کس دیگر عنوان کتاب زلال نداره و ما مانعی نداره. خود در خود کتاب زلالم بعدن میاییم میگیم انشاءالله، اگر کسی قدرت بر جواب دادن داره و به مرتبه از علم رسیده که میتواند این اشکالات اینها رو جواب بده و جمیع این کتاب زلال رو نقض بکنه، این یه کار مستحسنیه، نه اینکه برای این آدم حرام باشه حفظ کتاب زلال. این مسئله خمر نیست که ما بیاییم بگیم الخمر و حرامون، چرا شما خمر تو خانت نگه داشتی؟ خب نه، این کتاب زلال رو نگه داشته برای اینکه سطر به سطر بخونه و جوابش رو بنویسه، اشکالاتش رو حل بکنه، نقض بکند. پس این مانعی نداره که یک کتاب نسبت به یک نفر کتاب زلال باشه و همون کتاب نسبت به دیگری عنوان کتاب زلال نداشته باشه، به لحاظ اینکه این فهمش قاصره، لکن اون فهمش قاصر نیست از اینکه درک بکند حقیقت مطالب رو. و اما کتاب‌های سماوی، خب کتاب‌های سماوی، خب قرآن که جای بحث نیست، اون در جای خودش محفوظه و به عنوان معجزه جاویدان رسول گرامی اسلام الی یوم القیامه مطرحه و در جای خودش هم بحث شده و من هم مفصل بحث کردم که اینهایی که معتقدن که در قرآن تحریفه به نقیصه واقع شده و یک مقداری از آیات قرآنی وجود داشته و بعداً در اثر تطور زمان و تطاول ایدی نقصان پیدا کرده، ما ادله زیادی اقامه کردیم برای اینکه مسئله اینطور نیست و هیچ گونه تحریفی واقع نشده و به نظر من میرسه که اصلا مسئله تحریف از نظر استعمارگران عرض میشود روش تبلیغ شده و الا تحریفی در کتابی که به عنوان تنها معجزه جاویدان رسول خدا تا روز قیامت میخواد باقی باشه، خود همین دلیل بر این است که نمیتواند تحریفی درش راه پیدا بکنه. مدالا در جای خودش ما ثابت کردیم این معنا رو. پس نسبت به قرآن که بحث نیست، نسبت به تورات و انجیل و امثال ذالک، اگر کسی قائل بشه به اینکه تحریفی در اینها واقع نشده و اینها کتب غیر محرفه هستن، خب کتابی اگر از پیش خدا باشه، تحریفی هم درش واقع نشده باشه، معنا نداره که ما این رو خدای نکرده کتاب زلال بدانیم. این کتاب کتاب زلال نیست، منتها برای مسلمان ها این کتاب اعتبار نداره، برای اینکه مسلمان ها قائلن به اینکه این دین نسخ شده و آخرین دین که عبارت از دین مقدس اسلامه جای این رو پر کرده. اما اگر ما قائل به تحریف شدیم، کما اینکه ظاهرن هم همینطوره، این کتب سماویهی که معروفه از تورات و انجیل، انجیل با عرض می شود که عناوین مختلفی که داره، ظاهر این است که همشون از تحریف مصون نماندن و دوچار تحریف شدن و شاهدش هم این است که یک مسائلی در بعضی از این کتاب ها وجود داره که اون مسائل نه تنها ضد شرعه، خود عقل دلالت بر بطلان اونها میکنه، مثل اینکه بعضی هاشون دلالت بر تجسم اله دارن، بعضی هاشون دلالت دارن بر اینکه خدا روی زمین آمد، خدای نکرده فلان عمل زشت را مرتکب شد و امثال ذلک. اینا قرینه بر این است که در این کتاب ها تحریف واقع شده. اون وقت اگر ما قائل به تحریف در این کتب سماویه بشیم، اگر نظرتون باشه روز اولی که عبارت مرحوم شیخ را در مبسوط نقل می کردیم، مرحوم شیخ اینجوری می‌فرمود که تورات و انجیل هم مثل کتاب‌های کفر و زندقه میمانه که اگر در غنیمت پیدا بشه باید اونها از بین بره، باید اتلاف بشود، باید تمزیق بشود. و استدلالی هم که مرحوم شیخ بر این معنا می کرد همین مسئله تعریف بود. می گفت چون به عقیده ما این کتاب ها تبدیل شده و تحریف شده، وقوع تحریف در این کتاب ها با اینکه کتاب های سماوی هستند اقتضا می کند که ما آثار کتاب کفر و زندقه رو بر اینها بار بکنیم. حکم به وجوب اتلاف و وجوب تمزیق بکنیم. ولی این مطلب رو انسان نمیتواند بپذیرد، برای خاطر اینکه درسته که تورات و انجیل عرض می شود که تحریف شده، اما اگر ما بخوایم بگیم کتاب زلاله برای مسلمان کتاب زلاله، مسلمان که قائل به این است که این دین منسوخ شده و این کتاب اگر تحریفم نشده بود به درد نمیخوره، حالا که تحریف شده دیگه در حقیقت به طریق اولا به درد نمیخورد. لذا این بیان مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط در باب غنائمش یه قدری قابل قبول نیست که ما بگیم چون در تورات و انجیل تحریف واقع شده لذا اینا حکم کتاب کفر و زندقه رو داره. و به چه مناسبت حکم کتاب کفر و زندقه رو برش بار بکنیم؟ کتابیست مربوط به پیغمبری که دینش هم منسوخ شده، حالا کتابش هم تحریف شده یا نشده، این ارتباط به من مسلمان نمیتواند پیدا بکند. اگر تحریف هم نشده باشه اونم باز همین حکم رو داره. لذا این بیان مرحوم شیخ در کتاب مبسوط قابل قبول نیست. برای غیر اون به ما، برای اونا در زلالت هستن دیگه. چرا؟ برای اینکه ما معتقدیم که این دین منسوخ شده ولی اونا دست از دین منسوخ بر نمیدارن. برای اونا میگم اونا قوتور هستن در زلالت، برای اینکه ما معتقدیم دین منسوخه و اینا نباید معتقد به این دین باشن، هیچ فرقی نمیکنه. و اما الان تمام. و اما کتابایی که معمولا در کتابخانه های ما وجود داره، کتابایی که مصنف برادران اهل تسنن ما هست، این کتاب ها خب بعضی از موضوعاتش خب تصنیف در این کتاب ها مانعی نداره، کتاب زلال هم نیست. مثل اینکه فرض کنید که من و شما سیوطی میخوندیم، سیوطی متنش مال ابن مالکه، شرحش هم مال سیوطیه، هر دوی اینا هم از برادران اهل تسننن. ما هیچ هم احتمال نمیدادیم که و نمیدیم هم که اگر کسی در کتابخانه‌اش یک کتاب سیوطی وجود داشته باشه این داخل در حفظ کتب زلاله. اگر موضوع کتاب یک مسائلی باشه، ادبیاتی، شعری، تاریخی، قصه و حکایتی، امثال ذلک که هیچ زلالت و گمراهی برش ترتب پیدا نمی کند. قوانین ادبیات و نحو رو برای ما بیان می کند، قوانین صرف رو برای ما بیان می کند و امثال ذلک مثلا شعرهای مختلفی که در قرون مختلفه و در آثار مختلفه گفته شده مانعی نداره. اما اگر کتابهای عقیدتی باشه و عقیدهش هم مخالفه با عقیده شیعه باشه، مثل اینکه یک کتابی در جبر نوشته شده باشه، یک کتابی در رابطه با تجسیم خداوند نوشته باشن، یک کتابی در رابطه با خلافت غیر حقه خلفای خودشون نوشته باشن، اینا از نظر ما کتاب زلاله، برای اینکه هیچ اثری جز زلالت و گمراهی برش ترتب پیدا نمی کنه و عقاید شیعه مخالف با همه این هاست. شیعه قائل به لا جبره ولا تفویزه، قائل به این است که خداوند تجسم نداره، قائل به این است که خلافت حقه مربوط به امیر المومنین و اولاد معصومین علیه و علیهم الصلات و السلام. پس اگر در رابطه با این مسائل بعضی از مطالب رو نوشته باشن و مخصوصا یک اشکالاتی رو مطرح کرده باشن و اینم مثلا قدرت نداشته باشد بر اینکه اون اشکالات رو جواب بده و نقض بکنه، اینام کتاب زلاله و داخل در این عنوان محل بحث ما است. خب حالا که این مقدمه روشن شد، باز یک مطلب دیگه در این رابطه باقی مونده که اون رو انشاءالله فردا عرض میکنیم، بعد وارد مسئله دیگر میشویم.